ساعت 22 به وقت تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. خانم ها آقایان، خوش آمدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا در شامگاه دوشنبه ششم فروردین 1403. پذیرای گرمترین درودهای ما باشید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبر تحلیلی. پیش از ارائه گزارش ها همراه میشیم با همکارم سپیده بهکام با مشروع خبرها.
سپاسگزارم رضا و درود به شما شنونده رادیو فردا. میزان خبرگزاری رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از بازداشت یکی از چهره‌های مشهور فضای مجازی با نام شاهزاده سرین در کرج خبر داد. در متن منتشر شده توسط این خبرگزاری نام فرد بازداشت شده سرین کرتیس معرفی و او فردی حتی که به مقدسات خوانده شده است. سرین بدیعی معروف به شاهزاده سرین چهره مشهور فضای مجازی است که در روزهای اخیر ویدیوهای از خود در ایران منتشر کرده بود. او که به نظر می آمد ساکن آمریکا باشد، در ویدیوهای پیشینش انتقادهای تندی از حکومت جمهوری اسلامی میکرد. یک عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران میگوید حدود 40 نفر از اعضای هیئت علمی این دانشگاه طی 2 سال گذشته اخراج یا بازداشت شدند. رضا ملکزاده دوشنبه به سایت خبری جماران گفت که این 40 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران که در 2 سال گذشته اخراج یا بازنشسته شدند به دیوان عدالت اداری شکایت کردند.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
شنوندگان گرامی، ادامه خبرها رو پی می گیریم. رسانه‌های ایران میگویند یک مأمور نیروی انتظامی در سیستان و بلوچستان در پی درگیری با افراد مسلح کشته شده است. خبرگزاری ایرنا هویت این فرد کشته شده را عضو هنگ مرزی محمد مهدی نجاتی نیا اعلام کرده و گفته شده است که او ساعت 1 بامداد دوشنبه ششم فروردین بر اثر تیراندازی افراد مسلح ناشناس از آن سوی مرز با کشور پاکستان کشته شده است. گفته شده که این تیراندازی هنگام اجرای عملیات کمین از سوی هنگ مرزی میرجاوه رخ داده است. شهرستان میرجاوه گذرگاه اصلی جاده‌ای میان ایران و پاکستان و تنها مرز قانونی در جنوب شرقی کشور است. در همین حال تلگرام حالوش که به پوشش اخبار سیستان و بلوچستان می‌پردازد گفته است که این اتفاق در پی کمین و تیراندازی نیروهای نظامی مرزبانی به سمت 3 خودرو در محدوده روستای نادرآباد در شهرستان خاش در آن منطقه رخ داده و واکنش سرنشینان این خودروها را در پی داشته است. در خبر دیگر، احمد احمدی صدر رئیس سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران ضمن اشاره به عدم همکاری وزارت بهداشت در مورد افراد تراجنسیتی معتاد گفته است که شهرداری نمیتواند هیچ مسئولیتی را در قبال این افراد بر عهده بگیرد. تراجنسی ها افرادی هستند که هویت جنسی آنها با جنسیت انتسابی هنگام تولدشان همخوانی ندارد. او کمک رساندن به معتادان تراجنسی را کاری تخصصی، فنی و پیچیده توصیف کرده و گفته است در مورد مشخصات این افراد باید وزارت بهداشت وارد عمل شود. در اسفند گذشته علیرضا نادعلی سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به حضور افراد ترنس در محدوده پارک دانشجو گفته بود که شهروندان تراجنسی نباید در 4 راه ولیعصر تهران حضور داشته باشند. و خبر آخر این که استانداری خوزستان روز دوشنبه همزمان با ادامه بارش‌ها در برخی مناطق این استان ادارات 2 شهر اهواز و کارون را تعطیل اعلام کرد و در ادامه گفت که بانک‌ها و دستگاه‌های خدمات رسان مشمول این تعطیلی نیستند. بارش‌های روز گذشته در اهواز باعث آب گرفتگی بسیاری در معابر این شهر شده است. به پایان خبرها رسیدیم. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. شورای امنیت سازمان ملل آتش بس در غزه را به تصویب رساند. اسرائیل از تصویب این قطعنامه انتقاد کرد. خبرگزاری مهر میگوید که فروش نفت ایران توسط نهادهای دولتی و حکومتی موجب سوء استفاده خریداران نفت ایران شده است. گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. اما همانطور که در خبرها داشتیم، شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ در غزه موفق به تصویب قطعنامه‌ای شد که در آن برقراری آتش‌بس فوری و آزادی بی قید و شرط گروگان‌های اسرائیل در ماه رمضان را مطرح کرده است. ایالات متحده به این قطعنامه که توسط 10 عضو غیر دائم شورای امنیت تنظیم و توسط موزامبیک ارائه شده بود رأی ممتنع داد، اما 14 عضو دیگر شورای امنیت به این قطعنامه رأی مثبت دادند. در همین زمینه دقایق پیش با محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن ایالات متحده گفتگو کردم و نخست از او درباره اهمیت این قطعنامه پرسیدم.
من فکر میکنم که این قطعنامه اهمیتش به این جهته که بعد از ماها در شورای امنیت بحثایی که میشد و قطعنامه های قبلی که آمریکا اونها رو وتو کرد، تونستیم در واقع به یک اجماعی در شورای امنیت این بار برسیم. این پیش از این ممکن نبود، ولی به نظرم نباید در مورد اهمیت این قطعنامه اغراق هم کرد به چند جهت. اول اینکه زبان قطعنامه زبانیه که بسیار مبهمه، یعنی جاهای مختلف از کلمات و عبارات استفاده کرده که این ابهام داره. دو اینکه به جهت لازم الاجرا بودن قطعنامه های شورای امنیت برخلاف بیانیه های مجمع عمومی لازم الاجرا هستن، اما اینکه دوباره شورای امنیت بخواد در خصوص تصمیمات بعدی ابزارهای الزام آور رو استفاده کنه، احتمالاً با وتوی آمریکا در جلسات بعدی مواجه خواهد شد. بنابراین من بعید میدونم که شورای امنیت در تصمیمات بعدیش بخواد به این سمت بره که مثلا از ابزارهای تحریم تسلیحاتی، تحریم اقتصادی یا ابزار نظامی یا ارجاع این پرونده به دیوان لاهه استفاده کنه. بنابراین این هم به نظرم یکی از نکاتی که قطعنامه رو ضعیف میکنه، آینده قطعنامه رو در واقع. و خانم کاملا هریس در دیروز در یک مصاحبه با یکی از شبکه‌های خبری آمریکا گفت که رفتار اسرائیل عواقبی داره. این در دنباله اون چیزی بود که آقای چاک شومر هم هفته گذشته گفتش که رفتار اسرائیل عواقبی داره. من فکر میکنم این بیشتر برخورد آمریکا یک بازی انتخاباتی و تقسیم کار انتخاباتی در آمریکاست، برای اینکه برای رای دهنده‌های دموکراتی که الان 9% در حزب دموکرات اینها مدافع فلسطین هستند در مقابل 38% که مدافع اسرائیل هستند، در جهت خوشایند اونهاست، اما به این مفهوم نیست که در آینده آمریکا میخواد اقدامات بیشتری انجام بده یا اون کمک‌های اقتصادی نظامیش به اسرائیل رو تضعیف کنه. به نظرم بیشتر با توجه به این جمعی جهات این قطعنامه رأی ممتنع دادن آمریکا بهش و تصویبش بیشتر نمادینه و خیلی ارزش میدانی جدی شاید نداشته باشه.
آقای قائدی، حالا واکنش احتمالی اسرائیل رو به این قطعنامه چطور پیش بینی می‌کنید؟ به هر حال اسرائیل در مقابل یک قطعنامه نسبتاً محکم شورای امنیت قرار گرفته.
خب ببینید، سه تا مشکل الان وجود بین اسرائیل و فلسطینی‌ها. مسئله اینه که اختلاف نظر وجود داره بین حماس و مقامات دولت نتانیاهو در خصوص خروج اسرائیل از غزه. مقامات حماس خواستار این هستن که اسرائیل به شکل کامل از غزه خارج بشه و در این قطعنامه در این مورد حرفی زده نشده و صحبت از آتش بس پایدار شده. اینکه این پایدار چقدر هست، چند روز هست، خیلی مبهمه و خیلی بسته به تفاصیلی که ازش میشه کرد. دومین موضوعی که حماس میخواد بعد از خروج نیروهای اسرائیل از غزه اینه که آوارگان که یه چیز هولوش 1,400,000 نفر الان در رفح هستن، اینها به خانه های خودشون بیشتر در شمال غزه برگردن، که این هم چیزی نیست که اسرائیل بپذیره. در آخرین مذاکراتی که در دوحه در جریانه، ظاهرا اسرائیلی ها پذیرفتن که روزانه 2000 نفر از فلسطینی ها در صورتی که گروگان های اسرائیلی پس داده بشن مجوز رو داشته باشن که به شمال اسرائیل برگردن. یعنی یک چیزی هولوش 2 سال طول میکشه برای این اساس که اینا بخوان به خانه های خودشون رو برگردن، که این مورد قبول حماس نیست. و موضوع آخر که از نظر اسرائیل مهمترین موضوع، موضوع گروگان هاست. در این قطعنامه به گروگان ها هم اشاره شده، اما آزادی گروگان ها رو منوط به آتش بس نکردن. به شکل ساده میتونه اسرائیل چند روزی جنگ رو متوقف کنه و بعد عملیات خودش رو انجام بده، چون به نظر من حتما اسرائیل به رفح تحت دولت آقای نتانیاهو حمله خواهد کرد. این چیزی نیست که احتمال کمی داشته باشه، قطعیه به نظر من. بنابراین اسرائیل در اون شرایط میتونه ادعا کنه که من قطعنامه رو رعایت کردم. البته که حتی اگر اسرائیل این توقف رو هم انجام نده، باز هم اتفاق خاصی برای اسرائیل نمیفته. ما قطعنامه 2016 سازمان ملل شورای امنیت رو داریم که در خصوص شهرک نشین ها بود و اسرائیل اون رو هم اجرا نکرد. بنابراین چیزی به شکل جدی من فکر نمی کنم به دنبال اسرائیل باشه بعد از این اگر رعایت نکنه.
آقای قائدی، دولت اسرائیل به سرعت واکنش دیپلماتیک به این قطعنامه نشون داده، از جمله سفر هیئت سیاسی خودش رو به واشنگتن لغو کرده. این قهر سیاسی اسرائیل چقدر در آمریکا خریدار داره و در ادامه دولت آمریکا با اسرائیل چطور برخورد خواهد کرد؟
خب دو موضوع هست. موضوع اول اینه که اسرائیل اون هیئتی که در خصوص رفح قرار بود مذاکره کنه رو کنسل کرد. در واقع می‌خواست با آمریکایی‌ها هماهنگی بیشتری در خصوص موضوع حمله به رفح انجام بده، اما وزیر دفاع اسرائیل سفرش به آمریکا تغییری نکرده. این نشون میده که اسرائیل هم بالاخره تلاش میکنه که روابطش با آمریکا تیره‌تر از این چیزی که هست نشه. دومی موضوع اینه که در آمریکا موضوع اسرائیل بسیار پیچیده‌تر و جدی‌تر از اون چیزی هست که با این رأی ممتنع آمریکا به چالش کشیده بشه. در آمریکا لابی آیپک لابی بسیار قوی هست که در سیاست خارجی اثرگذاری داره. به غیر از اون افراد ثروتمندی هستن که مثلا در گذشته آقای شلدون ادلسون، که اینها کمک‌های بسیار زیادی به کمپین‌ها و کارزارهای انتخاباتی می‌کنن و نمایندگانی رو در واقع به کنگره می‌فرستن که اینها طرفدار اسرائیل هستند و از اینها حمایت می‌کنن. و سوم اینکه آمریکا در سال به شکل تقریبی یک چیزی هلوش 3.8 میلیارد دلار به اسرائیل کمک اقتصادی و نظامی میکنه. این کمک در سال اخیر نزدیک 14.5 میلیارد دلار تدوین شده و از ابتدای تأسیس اسرائیل یک چیزی هلوش 260 میلیارد دلار کمک های آمریکا به اسرائیل بوده. این کمک ها بیشترش برمیگرده به خود آمریکا، یعنی صرف خرید از تأسیسات نظامی آمریکایی میشه. بنابراین کارخانه های سلاح سازی آمریکایی هم تلاش میکنن که روابط دوستانه بین آمریکا و اسرائیل و این کمک‌ها حفظ بشه. با در نظر گرفتن این پیچیدگی‌ها، روابط آمریکا و اسرائیل چیزی نیست که با این قطعنامه به نظر من مخدوش بشه و این صرفاً یک چراغ زردی به اسرائیل بود برای اینکه در لفاظی‌هایی که دارن رهبرانشون یا در عملیات‌هایی که دارن انجام میدن با آمریکایی‌ها بیشتر هماهنگ باشن و چیز به نظر من جدی نیست.
محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن بود و ارزیابی داشت به تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای نخستین بار در خصوص توقف جنگ در غزه. اما خبرگزاری مهر روز دوشنبه گزارش داد که فروش همزمان نفت توسط چند نهاد و ارگان داخلی موجب شده تا مشتریان نفت ایران از این چند دستگی سوء استفاده کنند و تخفیفات قابل ملاحظه‌ای رو طلب کنند. بر اساس این گزارش، دولت در قانون بودجه سال 1402 به نهادها و برخی دستگاه‌ها غیر از وزارت نفت مجوز داده بود تا با فروش نفت بخشی از درآمد خود رو کسب کنند. این در حالی است که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی انحصار فروش و صادرات نفت در اختیار شرکت ملی نفت ایران هست. در همین زمینه با بهزاد احمدی‌نیا، تحلیلگر بازار انرژی در قبرس، گفتگو کردم.
متاسفانه این مسئله ای هستش که جدید هم نیست، از مدت ها پیش شروع شده و امروز دیگه به یه سطحی رسیده که خبرگزاری حکومتی مهر داره راجبش گلایه میکنه. نظام هم به این شکل هستش که هر کدوم از دستگاه هایی که توانش رو داشته، توان رایزنی داشته، به اون میزانی که تیغش میبریده، از وزارت نفت الان چندین ساله که به جای بودجه نفت دریافت میکنن، به خاطر اینکه تحریم هستن و وزارت نفت دیگه تمام ایادیش به طور کامل زیر نظر رفته و کاملا تحت تحریم قرار گرفته. توان فروش نفت وجود نداره. در دولت روحانی زیر بار تحویل دادن نفت به نهادها نرفتن، به خصوص سپاه، و خب نتیجهش هم رشد قیمت دلار بود، نتیجهش هم درگیری بود که بین دولت و حاکمیت به وجود اومده بود و کمبود بودجه، کسری بودجه کلانی که وجود داشت و تمام مورگان‌ها و ارکان حکومتی به شدت فشرده شده بودن به خاطر اینکه دیگه دست و بالشون باز نبود برای استفاده از بودجه. باز در اون شرایط هم فسادهای کلان و اختلاسهای کلان رو شاهدش بودیم. در دولت رئیسی این هم اضافه شد بهش، یعنی نفت رو در اختیار نهادها قرار میدن به جای بودجهش، که اینها برن نفت رو بفروشن از طریق ایادی که دارن و از افرادی که خودشون تهیه دیدن.
دقیقاً به همین مسئله می‌خواستم اشاره کنم آقای احمدی نیا. اونطور که خبرگزاری مهر نوشته، این مجوز فروش نفت به این نهادها طبق قانون بودجه سال 1402 درج شده و گفته شده که به این دسته از نهادها باید این مجوز داده بشه به غیر از وزارت نفت. به نظر شما مشخصاً چه نوع نهادهایی و یا چه سازمانهایی اجازه دارن که نفت رو بفروشند؟
الان دیگه هیچ حساب و کتابی وجود نداره، به خاطر اینکه تا پارسال سیستم اینجوری بود که میگفتن معادل مثلا نیروی انتظامی انقدر میلیارد تومان بودجهشه، معادلش بهش نفت میدیم، این نفت رو ببره بفروشه، پولشو بریزه به حساب خزانه، دوباره از خزانه برداشت کنه به عنوان بودجهش. چرا؟ چون حکومت ناتوان در فروش نفته و اجازه نداشتن اون پول رو به طور مستقیم هم کلش رو هزینه بکنن، بخشیش رو میتونستن به طور مستقیم هزینه بکنن که باز خودش به منبع بسیاری از فسادها شده بودش. الان اومدن دیگه گفتن که نه، اصلا مستقیما خلعیت دارن میکنن از وزارت نفت، که این اصلا خلاف قانون ملی شدن نفته. یعنی قانون ملی شدن نفت ایران که در زمان مصدق تصویب شده، فروش نفت رو در اختیار وزارت نفت ایران قرار میده. حتی در زمان کنسرسیوم هم به صورت غیر مستقیم فروش نفت زیر نظر وزارت نفت ایران بود، قیمتش از طرف وزارت نفت ایران تعیین میشد، روش قرارداد فروشش از طرف وزارت نفت ایران تعیین میشد. الان اون رو دارن میگیرن، یعنی ما رو دارن برمیگردونن به اون زمانی که نفت ملی نبوده، شرکت هایی که برداشت میکردن هر کاری دلشون میخواست میکردن، یه سهمی میدادن به پادشاه، مثل زمان ناصرالدین شاه که مثلا هر کی میومد یه چیزی برداشت میکرد، یه سهمی هم میفرستاد برای دربار که دربار صداش در نیادش. الان هم همین شده، در قراره که به هر نهادی نفت تحویل بدن، اونا برن به هر قیمتی که میخوان بفروشن به هر کی که میخواد، یه چیزی رو سهمیه بدن به بیت رهبری، یا اینکه لااقل آویزون بیت رهبری و دولت نباشن که پول به ما بدید، بگن آقا این از سر خودشون باز کرده باشن.
به این ترتیب آقای احمدی نیا، مشخصا خریداران این نفت از سوی چه کشورهایی یا کمپانی هایی است و در کدوم بازارها عرضه میشه؟
بازار نفت ایران دیگه الان محدود شده به چین، چون سوریه و ونزوئلا و اینها که پولی نمیدن، پولی ندارند که بدن، اگرم بخوان بدن میخوان کالایی چیزی در مقابلش بدن. خریدارانی که بخوان دلار یا حالا ارز در اختیار بذارن، 90% در چین هستن، اینها محدودن، چون پالایشگاه‌های دولتی دیگه از ایران خرید نمیکنن. آمار دولتی، آمار رسمی، واردات ایران رو صفر داره نشون میده. به اسم نفت مالزی، به اسم نفت عراق و امارات و جاهای دیگه، این نفت رو به پالایشگاه‌های کوچک میخوان بفروشن در ابعاد کوچک. وقتی که ابعاد کوچک میشه، طرف مقابل هم توان خریدش پایینه، اینا با همدیگه شروع میکنن رقابت کردن، نماینده سپاه با نماینده نیرو انتظامی با نماینده اون یکی ارگان با همدیگه شروع میکنن رقابت کردن که قیمت رو بیارن پایین تا که بتونن بفروشن اون چیزی که در اختیارشون هست. وقتی که فروخته شد، حالا دیگه هیچ نظارتی وجود نداره که این به چه قیمتی فروخته شده و چه مقدار دلار باید به حساب خزانه ریخته بشه، چون دیگه اختیارش در اختیار اون نهاده، گفتن آقا شما برو خودت بفروش، خودت خرج کن. اینجا یه مرحله فساد ایجاد میشه که خب مثل قبل که بالا یه بخشی از پول برنمیگشت، احتمال وجود داره که اصلا هیچی از پول برنگرده. وقتی هم پول برمیگرده، اونجا هم تازه یک مرحله دیگه از فساد شروع میشه، چون باز هم مشخص نیست چه بودجه‌ای به چه مقداری در اختیار این نهاد بوده که حالا آخر سال مجلس بیاد گزارش تفریق بده، بگه خب شما اینقدر گرفتید، چیکارش کردید، صورت حساباتونو بیارید. ملوک و توایفی دیگه، هر کدوم از نهادها به هر مقداری که زورش برسه میتونه ببره و استفاده کنه و هر کاری دلش خواست بکنه.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
مجله رو پی میگیریم با دو گزارش دیگه. با اینکه روزها از افشاگری در مورد فساد اقتصادی امام جمعه تهران و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر میگذرد، اما کمتر مقام رسمی جمهوری اسلامی در مورد اون اظهار نظر کرده. با این حال دو هفته پس از آغاز ماه رمضان، موج واکنشا نسبت به وضعیت حجاب زنان و رفتارهای اجتماعی بار دیگر بالا گرفته است. از جمله محمد موحدی، دادستان کل کشور، گفته که جامعه به لحاظ گرایش‌های مذهبی یک جامعه پایبند به شریعت و بنابراین برای مردم هنجارشکنی که به گفته او افراد معدودی هستند، دیگه جای تحملی وجود نداره. با این حال نظرسنجی‌ها چیزهای دیگری رو میگن که موضوع گزارش همکارم رویا کریمی مجله که با هم میشنویم.
نیروی انتظامی با تدبیر با جرم مشهود از هر نوع که باشد، چه تظاهر به روزخاری و چه رفتارهایی که عفت عمومی یا احساسات دینی و مذهبی را جریح دار می کند، برخورد کند. این بخشی از سخنان دادستان کل کشور محمد موحدی است که در آن بر حمایت از اقدامات قانونی ضابطین و عامران به معروف و ناهیان از منکر نیز تاکید کرده است. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، میگوید گستره مسئولیت‌های دادستان بیشتر از کنترل حجاب و خوراک مردم است.
الان در شرایطی هستیم که حال وضعیت اقتصادی مردم هر ساله ضعیف‌تر شده. در همین روز اولی که به اصطلاح به کار برگشتن با مسئله کاهش ارزش ریال مواجه هستیم و خیلی از مسائل دیگه، و دادستان که در واقع در مقامی هستش که باید مسائل مربوط به عموم مردم رو در نظر بگیره و به نوعی مدعی العموم در قانون اسمش رو گذاشتن، باید این رو بپرسیم که الان حساسیت ها و مشکلات عموم مردم، اکثریت مردم، آیا مسائل مربوط به حجاب و هنجارهای اینچنینی هست یا مسائل مربوط به کسانی که اقتصاد کشور رو دگرگون کردن، اقتصاد کشور رو با فسادهای بسیار زیادی به هم میریزن هر از چند گاهی و آمار دزدی های زیادی منتشر میشه، آیا دادستانی در ارتباط با این مسئله هم همون حساسیت های لازم رو داره؟
دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرده که جامعه به لحاظ گرایش‌های مذهبی جامعه‌ای مقید و پایبند به شریعت است و نسبت به رعایت ارزش‌های دینی و مذهبی حساسیت زیادی دارد. این سخنان در حالی است که بر اساس پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان که طبقه بندی محرمانه دارد و تاکنون برای اطلاع عموم منتشر نشده، اما بخشی از آن در اختیار رسانه‌های خارج از کشور قرار گرفته، نزدیک به 73% پاسخگویان به سوالات این پیمایش گفتند موافق یا کاملا موافق جدایی دین از سیاست هستند و 45% پاسخ دهندگان مخالف اجبار حجاب برای زنان بودند. آماری که نشان می‌دهد نمی‌توان اکثریت مطلق مردم را حامی هنجارهای برساخته حکومت جمهوری اسلامی دانست. اما چرا حکومت از ابزار مردم برای تبیین خواسته های خود استفاده می‌کند؟ حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن، پاسخ می‌دهد.
ببینید، حکومت با این ادعا بر سر کار اومده که مردم مسلمانن و میخوان اسلام اجرا بشه و ما به عنوان نمایندگان این مردم میایم اسلام رو اجرا میکنیم. حالا اگه مردم معلوم بشه اینقدرهای اونطوری که حاکمان ادعا میکنن اسلام رو نمیخوان، خب اون وقت اینا باید از سر جاشون بلند شن، جاشون رو بدن به یه عده دیگه ای، و خب این مخالف اون چیزی که اینا در تلاش هستن. پس باید جوری وانمود کنن که نه، مردم انگار اسلام رو میخوان و بنابراین ما به همین دلیل داریم حکومت میکنیم و این سختگیری که میکنیم به خاطر حضور مردم و خواست مردم، در حالی که میدونن اینطوری هم نیست و اما نمیخوان در سطح اظهاری از این پا پس بکشن. دومی که میخوان تعریف جدیدی هم از مردم بدن و بگن مردم یعنی اون مردمی که طرفدار ما هستن، بقیه مردم نیستن و شایسته حمایت ما نیستن و ما با این کسانی که مردم میدونیم بر بقیه حکومت میکنیم. خیلی هم ناراحت هستن، میتونن جمع کنن و برن.
صادق کوشکی، فعال سیاسی اصولگرا، گفته است که هفته دوم ماه رمضان گذشت و در این مدت شاهد وسیع ترین موج روزه‌خواری علنی در تاریخ جمهوری اسلامی بوده ایم. اما تا زمان تهیه این گزارش او هیچ واکنشی به فساد مالی 1000 میلیارد تومانی امام جمعه تهران نداشته است.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد بود. اما در پی حمله مرگبار به محل برگزاری یک کنسرت در روسیه، مسکو 4 شهروند تاجیک را عامل این حمله معرفی کرده است. در همین حال امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، در گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین تاکید کرده که تروریسم در تاجیکستان جایی ندارد. در این باره با مؤمن احمد تصمیم کنم مؤمن احمدی، خبرنگار سرویس تاجیکستان، در رادیو اروپای آزاد گفتگو کردیم و در باره هویت افراد بازداشتی در روسیه پرسیدیم.
مقامات روسیه رسما این اعلان کردند، ولی شک و تردیدهای زیادی در مورد شیوه بازداشتی اونها وجود دارد و من تمامی نوارهایی که از رفت بازداشتی اونها در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های روسیه گذاشتند دیده می‌شد که اصلا مثل به نظر می‌رسید که اینها خبر ندارند چی می‌گذرد.
تصاویری که از اینها در اون محوطه‌ای که به ظاهر دادگاه هست منتشر شده، اینها را به شکلی بسیار زخمی و یکی از اینها حتی انگار که بیهوش هست در جلسه.
بله، در نواری که در شبکه‌های اجتماعی روسیه نشر شد دیده می‌شود که یک افسر روس گوش یکی از اونها را میبره و در دهانش میگذاره، با بدن اون دیگران برق گذاشته میشود و اون نوارهایی که دایش منتشر کرد، واقعا در اون نواری که دایش منتشر کرد حملوران با زبانی تاجیکی حرف میزنند و لباسی اون دو نفری بازداشت شده با لباسی که در نوار دایش دیده میشود مانندی دارد. اما با وجود این، از تجربه دایش میبینیم که به اصطلاح سربازان دایش جنگ میکنند تا کشته شوند و از روی اون عقیده اشتباهی که دارند فکر میکنند با بیشت میروند. اما ما با کارشناسانی که صحبت کردیم در رفتار و اعمال این جوانان اون حرکات دایشی به اصطلاح دیده نمیشد، چون اینا نه کمربند انتحاری داشتن با خود، نه زمانی بازداشت مقاومت کردند. شک و تردیدها از اون پیدا شد که روسیه یک روز پیش مقامات روس اعلان کردند و عکس 3 نفر گمانبر نشر کردند و بعدن معلوم شد که اون 3 نفری که روسیه در روز اول گفتن گمانبران اصلی حمله این هستند، اونا در تاجیکستان قرار دارند و چند هفته پیش از این حمله به تاجیکستان آمده بودند. از این رو بسیار مشکوک است اظهارات روسیه و شبکه‌های تاجیکی را که من پیگیری می‌کردم، کسی باورشون نمی‌شود که این افراد بازداشت شده رفته آدم کشته باشد.
من یک گزارشی رو می‌خوندم که در اونجا اشاره شده بود که حدود 1 میلیون شهروند تاجیک در روسیه زندگی می‌کنند. این تحولات چه تأثیری بر روی این 1 میلیون تن داره؟
تأثیر خیلی بد دارد، چون حدود 1 میلیون تن از شهروندان یا زادگان تاجیکستان در اونجا است. قشر زیادش رابطه های خیلی زیچ از زمان شوروی داشتند و اونجا شهروند روسی هم هستند همزمان، چون روسیه یک کشوری هست که در اونجا نژاد پرستی خیلی رشد یافته است و رسانه های روسیه هم نژاد پرستی را زیاد تبلیغ میکنند. تاجیکایی که خانه های اجاره داشتند از اونجا بیرون میشوند، تاجیکایی که راننده تاکسی بودند اونا با ما گفتند که وقت درخواست میتن و ما نزدیک میشوند میبینن که ما تاجیک هستیم، دست میکشن از اون. یک قهوخانه مربوط به تاجیکا در یکی از شهرهای روسیه روز گذشته آتش زده شد. 10 نفر تاجیکا را در خیابان جوانای روس لاتوکوب کردند. یعنی مطبوعات روسیه و مقامات روسیه اینا به شکل نژاد پرستی پوشش میتن که بسیار پیامدش بالای اون مهاجرای تاجیک یا زادگان تاجیک که شهروندی روسیه دارن خیلی بده.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. پایان بخش مجله شبانگاهی پیام ها و تبریکات نوروزی شماری از همکاران رادیو فردا به شما شنوندگان گرامی رادیو فرداست.
گلناز اسفندیاری هستم. سال نوتون مبارک.
عید تو همایون و همه روز تو چون عید، نوروز تو از عید تو خرمتر و خوشتر. این رو از انوری قصیده سرا و دانشمند سده 6 قمری گفتم. کلمه عید بعد از جشن وارد زبان فارسی شده. در واقع اون چیزی که ما ازش به عنوان عید یاد میکنیم، قبل از اون کلمه جشن استفاده میکردیم، ولی بعدها عید وارد شد به خاطر عید قربان و عید فطر به طور خاص و کم کم جشن جاش رو به عید داد. رضا شکراللهی هستم.
مدیره هستم. نوروز با تمام فارسی زبانان دنیا و مردمان قلمرو نوروز مبارک باشد.
من مهران کریمی هستم. سال نو، اعتدال بهاری و نوروز رو به همه شنونده های رادیو فردا و مخاطبانش تبریک میگم.
من آیدا تدیون هستم. همه روزگارتان نوروز باد.